أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا به. مرحوم شیخ در خلال مطالبی که راجع به مکاسب و علماء اخذارت داشتن، به این رسیدن که اصحاب، یعنی کلمات اصحاب رو جمع و جور کردن، و طبعا عده‌ای هم از کلمات اهل سنت دیگه تتبع کافی در کلمات اونها نشده. این کلمات اصحاب رو ایشون خواستن و کارهایی که تا زمان شیخ روی کلمات اصحاب شده، یعنی انصافا تا زمان شیخ مثل مرحوم شیخ جعفر دیگران زحماتی کشیدن، لیکن دایره کار محدود بوده، یعنی مجموعه کلماتی که اصحاب داشتن، یه مختصری هم از کلمات اهل سنت، یک دایره واسعی وارد بشن نه، حساب بکنن نه. لذا اینو خوب دقت بکنین که این در یک سطح تفکر خاصی رو مطرح میکنه. حالا ما مثلا اونو گفتیم نه، یه مقدار توسعه دادیم، هنوز هم باز اون توسعه مطلوب نیست. البته این توسعه‌ای که داده شد برای مثلا قانون روم باستان یا الان در قوانین اروپایی و غیر اروپایی، این تقریبا به مقداری است که امکان تأثیر بر فقه ما داشته باشه. مثلا ژاپن و چین و استرالیا و آفریقا و مرکز آفریقا رو دیگه متعرض، یعنی ندیدیم در کلمات، یعنی من ندیدم حتما شاید چاپ شده، متعرض نشدیم چون احتمال تأثیرش خیلی ضعیف بود. به هر حال اون چه که الان مرحوم شیخ او کار کرده، اون مجموعه کلمات اصحابه. البته این کلمات اصحاب مثل مرحوم شیخ در خلاف، مثل مرحوم علامه در تذکره، اجمالا هم متعرض کلمات عامه شدن، اما اینکه تمام اون تحلیلاتی رو که عامه گفتن اونا رو بیارن نه. وقت تو این مجموعه‌ای که پیش ما هست این نتیجه شد که معاتات در جایی است که قصد طرفین تملیک باشه و ملک از خود معاتات حاصل بشه نه از استیلا، تملیک باشه، ولیکن ظواهر کلمات اصحاب اینه که اباحه حاصل میشه نه ملک، ملک پیدا نمیشه. وقت مرحوم عاشق جعفر کاشف القطار داره که این مطلب مخالف با قواعد و تأسیس فقه جدید میشه که طرفین یک چیزی رو قصد بکنن و چیز دیگری واقع بشه، مثلا قصد تملیک بکنن اما اباحه واقع بشه. این طبیعتا احتیاج نداشت که ایشون بگه یلزم تأسیس و قواعد ده اولا ثانیا ثالثا رابعا. خب خود این مطلب فی نفسه بعیده، احتیاج به مقدمات نداشت. معزاله که ایشون مطالب رو نقل کردن که اشکالاتی که میاد یک و دو و سه و چهار، و مرحوم شیخ انصاری هم چون من الان متن کتاب پیشم نبود، مطالب ایشون رو آورده، حالا به تلخیص آورده، به عین عبارت آورده، عبارات ایشان رو آورده، و بعدم باز شیخ انصاری سعی کرده جواب بده خود مرحوم شیخ که نه، لا یلزم تأسیس و قواعد جدیده و فقه جدید، طبیعتاً توجیه کرده، یعنی اون مطال اشکالات ایشان رو سعی کرده جواب بده، و طبیعتاً آیونی هم که بعد از شیخ آمدن باز رو جوابات شیخ جواب دادن دیگه، رشت سر دراز بده. چون ما به نظر ما خود مطلب فی نفسه تعجب آوره که انسان قصد ملک بکنه و اباحه بار بشه، خود این باید تحلیل بشه دیگه، حالا این جوابهایی که اون اشکالاتی که اون آقا فرمودن. لذا من فعلا فقط به همین مقدار اکتفا میکنم. اشکالات مرحوم شیخ جعفر کاشف القطار رحمه الله و جوابهایی که شیخ داده دیگه، ما بعدیاش دیگه چون خیلی طول و تفصیل پیدا میکنه که معلومه فایده علمی داشته باشه، نکاتی اگر باشه خودمون در ذیل همون جوابات شیخ یا اشکالات شیخ جعفر عرض میکنیم، به همون پلن اکتفا میکنیم دیگه، بگیم قال فلان و ارد علی فلان دیگه، خیلی به نظر میاد که دو سال فقط طول میکشه این مطالب اینجا رو بگیم. منها اون قواعد رو من عرض کردم، اشکالات ایشان رو متعرض میشیم، بعدم جوابات شیخ. دیشب به فکر رسید که نه، یکی یکی اشکالات مرحوم شیخ جعفر رو بگیم و یکی یکی جواب شیخ بگیم، اینطوری بیم همه اشکالات شیخ بگیم باز دو مرتبه تکرار بکنیم، خب تکرار لازمه. اشکال اول که در بحث گذشته خوندیم که عقود لا تتبع القصود، این اشکال واضحه دیگه، چون طرفین قصد تملیک کردن اباحه بار بشون. ما بقیه علم یقصد ما قصد دلم یقصد قصدشون تملیک بود، تملیک بار نشه، بگیم اراده از معاتات اراده تملیک کردن، قصد تملیک کردن، لکن تملیک بار نشد بلکه اباحه بار شد. این اشکال. مرحوم شیخ قدس الله نفسه این در صفحه 44 در 46 یکی از این اشکالات قواعد جدید جواب میده. اما ولذا ایشون میگه ول مقصود من ذلك که کله استبعاد و هذا القول که اباحه در لا ان الوجوه المذکوره تنهض در مقابل اصول و عمومات. حالا مراد ایشون از اصول و عمومات اون ادله ای که میگه باید بی باشه و معاتات فعل کفایه، ظاهرا مرادش این باشه، مشکل نداره در مقابل اصول و عمومات. بله بعد میگن بعد یکی یکی جواب میدن. جواب اول، اما حکایت و تبعیت العقود و ما قام مقام حال القصود ففیها اولا ان المعاتات لیست عند القائل بالاباحه المجرده من العقود. این کسی که قائل است که اباحات معاتات اباحه مجرد است، مراد از اباحه مجرد نه اباحه با تملیک، چون در ضمن تملیک اباحه هم است. لیست من العقود ولا من القائم مقامها شرعا، چون تعبیر ایشون بود که عقود و ما قام مقامها تفاعل قصود. این مطلب شیخ که اینجا ایشون میگه لیست من العقود ولا من القائم مقامها، مؤید همون نکته ایست که عرض کردم به نظرم از مرحوم یروانی نقل گفته شده این حواشی به نظر مرحوم یروانی که مرحوم شیخ با آیه اوفو بالعقود تمسک نکرد، چون اشکالش اینه که شاید معاتات عقد نیست. اینجا هم ظاهرا همینطوره، ظاهر عبارت معاتات لیست من العقود ولا من القائم مقامها شرعا. این که میگید العقود تابعتون للقصود که قابل قبوله، این عقد باید باشه یا قائم مقام عقد باشه، چون اینا معاتات رو نه عقد میدونن نه قائم مقام، لذا این اشکال وارد نیست. فإن تبعیت العقد للقصد و عدم انفکاکی عن انما، وقت ایشان این قاعده العقود تابعتون للقصود رو معنا میکنه، ایشون اینجور معنا میکنه، میگه عقد تابع اون قصدی که ازش شده، وقت اگر آمد دلیلی آمد گفت این عقد صحیحه، یعنی اون قصد بار میشه، اون مطلب شما بار میشه، مقصود شما حاصل میشه. انما هو لعجل ذیل صحت ذالک العقد، ایشون اینجور معنا کردن اصلا قاعده العقود تدفع القصود. البته اولا یعنی بقی بین که یقال که همچه قاعده از کجا آمده العقود تابعت القصود، این یه عبارتی سنی ها بردن، اصلا در هیچ روایت ما هم نیست، چین قاعده اصولا در روایات ما نیست، و اینکه مراد از این قاعده چیه اون بحث دیگری اصلا. بحث اولش صحت این قاعده است که اصلا خود این قاعده الفاظش ثابت هست، العقود تابعتون للقصود. لذا الان من تأکید میکنم شیخ اینجور معنا میکنه که مثلا شما اگر دلیل آمد که اجاره درسته، یعنی شما در اجاره قصدتون نقل منافعه، وقتی درست بود این مقصود واقع میشه، مراد اینه، این قصد واقع میشه. اگر شما اجاره خانتون اجاره دادین، منافع خانه به طرف منتقل میشه، چون قصد شما نقل منافع بود، قصد شما این بود، در بی قصد شما نقل این بود. اگر دلیل آمد که فلان بی صحیحه، یعنی این قصد واقع میشه، یعنی این نقل و انتقال انجام میگه. در آریه نقل انتفاع بود، در هبه کذا بود، در الی آخره تمام اون عقود. انما هو لعجل دلیل صحت ذلك العقد به معنا ترتب الاثر المقصود علیه، اون اثری که مقصود، فلا یعقل حین اذن الحکم بالصحه مع عدم ترتب الاثر المقصود علیه. خب نمیشه بگیم فلان عقد صحیحه، این عقود تابعتون للقصود، یعنی اگر عقدی رو شارع امضا کرد اون قصدی که از عقد هست بار میشه. شبیه این هم در مباحث الفاظ اگر ذهن مبارکتون باشه، شبیه این در بحث اجزا، چون بحث اجزا ابتدایش شدن خب تصور عجیب غریب میکنه مخصوصا در امر واقعی، ولذا این بحث اجزا هم در حقیقت معلوم نیست، اصلا تو بحث اصول بوده، بعضی از متکلمین اضافه کرد. خلاصه بحث اجزا اینه که اگر یک دلیلی آمد گفت شما نماز اینجوری بخون و شما خوندین، مقتضای قاعده اینه که این نماز صحیحه، اینطوری مراد اتیان العمل، اتیان مأمور به، علی وجه یقتضی الاجزا. ولی زمان بعضی میگن خب این بحث اصولی مثلا گفت نماز ظهر 4 رکعت بخون، رکعت اول دوم اینطور، رکعت سوم چهارم اینطور، شما همونطور که گفت خوندی، یعنی طبق مأمور به، یعنی معتیون به شما طبق مأمور به بود، اون عمل شما دقیقا طبق اون چی بود که بهش امر شده بود. اینجا گفتن اگر شما دقیقا انجام دادید پس صحیحه. ببینید اجزا یعنی صحت، یعنی مجزیه دیگه، تکرار نمیخواد بکنید، قضا نمیخواد بکنید. اگر شما طبق امر انجام دادین عملی رو طبق امر، البته اصل بحثی که مطرح کردن، چون نمیخوام لوازمون بحث اصولی بشه، اصولی ما که از اینجور دیگه رفت، اون ریشه های بحث اصولیش این بود. خب این طبیعتا ابتداعا به ذهن میاد حرف عجیب غریبی باشه، خب نه نه انکشاف خطا بعد اضافه شد، لذا بعد اضافه شد امر ثانوی، بعد اضافه شد امر ظاهری، اینا بعد اضافه شد. اصل اولی این بود اگر شما مأمور به یک چیزی شدین و انجام دادین دیگه نمیتونه شارع بگه دو مرتبه انجام بده. اجزا اجزا یعنی دستور، دقت کردین؟ بعد آمدن گفتن اگه گفته تیمم، تیمم از امر واقعی ثانویه، تیمم دقت کنید، امر واقعی ثانویه. اگر گفت تیمم بکنید و شما تیمم که نماز خوندین، آیا بعدم آب پیدا کردین؟ این اجزا باز غیر از اون اجزا بحث اوله. بعد اضافه شد به اون امر ظاهری، گفتن به فتوا این فقیه عمل بکن، عمل کرد، گفت یک بار مثلا سبحان الله بخونین کافیه، اینم یه عمر یک بار. بعد رد یه فقیه دیگه گفت نه باز سه بار بخونین. اینه گفتن امر ظاهری، روشن شد؟ پس یک امر واقعی اولیست، یک امر واقعی ثانویست، یک امر ظاهریست. اونی که اول هم دیگه نمیخوام وارد اصول بشم، چون این طرح این مسئله به این شکل هم داری کتب اصول نیست، حالا من فقط در یاداوری عرض کردم. این ما بحثش حالا تو ذهنم هست که اولین کسانی گفتن از متکلمین کی بودن و چرا. الا ای حاله این بحث دقت بکن، مرحوم شیخ هم شبیه اون بحث اینجا میگه، یعنی میگه اگر شما یک عقدی دارای یک اثری بود، قصدی بود، شما قصد اون کردین و دلیل آمد که صحیحه، صحت اون یعنی اون قصد بار میشه. معنای صحت اینه. العقود شارع که میگه العقود تابعتون للقصود، یعنی اگر عقد صحیح بود شما مثلا در وی نقل عین، نقل عین بار میشه، در اجاره نقل منافع، در آریه نقل انتفاع و الی آخری. ایشون اینجور معنا میکنه
دیگه، در مقام انسانی
حالا عرض کردم. شما خب مدت ها زاره میدم تشریف میدم، ما بحث فرضی هست، همچین متن وقتی ما نداریم چی بحث فرضیه، چی بر شما وقتی علاقه تابعتون لقصود نداریم میشه بحث فرضی. علمای اهل سنت که این اصطلاح داردن چه اراده کرده، اون بحث دیگری. اراده شون اینیست که مرحوم شیخ میگه، اولا ایشون میگه صحت ذالک الامر، وقتی شما بگید معاتات صحیح نیست، ایشون مخواد همینو بگه صحت، وقتی چون معاتات دلیل نیامد اون تملیک نمیاد. البته باید یک چیزی هم ایشون اضافه بکنه، ایشون باید بگه این اباحه‌ای که در میاد از فعل حاصل شده، نه از خود عقد، نه از معاتات، چون داده مال خودشو داده. اما المعاملات الفعلیه، اما ایشون مرادش از معاملات فعلیه مرحوم شیخ و دیگران، معاملاتی که اعلام اراده و ابراز اراده با عمل بشه. عرض کردیم به طور کلی، یعنی یک تشویشی در طرح مسئله معاتات وجود داره. اصلا اون تشویش رو ایشون فقط در حد آراء شیعه و بعض علمای سنی کنن، مرحوم شیخ در خلاف یا علامه نقل کرده. این مجموعه رو برداشتن بررسی کردن، وقت این خودش بحثی است. عرض کردیم ابراز اراده یا اعلام اراده، یا به لفظ، یا به فعل، یا به اشاره است، یا به سکوت. این انواع اعلام اراده. ایشون تعبیر میکنه اما المعاملات الفعلیه، پس معلوم شد فقط معاملات فعلیه نیست، مجموعا 4 تا است، غیر لفظ مجموعا 4 تا است، نه فقط معاملات فعلیه.
معاملات رو عقد،
خب همین شبه داره که عقد باید لفظی باشه.
نه
عقد لفظی میده، لفظی نبود عقد نیست. شبهش همین تا این همه داریم بحث میکنیم، تمام بحث همینه. شما پول گذاشتین، نان برداشتین، عقد نشد، قرار نشد، یکی به ازای دیگری. شما پول رو تحت استیلای اون گذاشتین، نانم برداشتین تحت استیلای خود، ربط دادیم به هم، بحث سر اینه. چون عقد باید گره بزنید، شما با لفظ گره میزنید، با عقد گره نمیزنید. خب عرض کردم این عرفن هستی دفعه این طوریه، در یک موارد به قول اون آقا محقرات در یک موارد زیاد تکرار شده، این به منزله گره هست. اون بحث میگم بحث گاهی منقه نمیشه، مال همینه. ایشون میگه عمل معاملات الفعلیه التي لم يدل على صحتها دلیل اون، دقت کردی؟ دلیلی نیامده که با معاطات. حالا این تعبیر ایشان معاملات فعلیه تعبیر کرده. شما امروز اگه بخواید در این کتب جدید ببینید، تو ابراز اراده با فعل کافی نیست، در دلیل نیامده که ابراز. خب الان در قوانین غربی ابراز، یکی دیگه شد من یادم کتابت لفظ بود و فعل بود و نوشتار بود و اشاره بود و سکوت، این پنج تاست. اینا رو یکی یکی در قوانین جد در باب قراردادها مورد بحث قرار دادن. از اون پنج تا لفظش که خب مسلمه، فعلش ایشون بحث کرده. در حقیقت سه تای دیگه هم داره، فقط فعل و لفظ نیست. تو این تو التی لم یدل على صحتها دلیلون فلا یحکم به ترتب الاثر المقصود علیها. اثر مقصود مراد ایشان تملیکه، این اثر بار نمیشه، اما چون استیلا هست اباحه هست. عرض کردم تمام اینا محل اشکاله، اینطور نیست که با این مطلب. کما نبه علیه شهید فی کلام المتقدم. البته بازم من امروز چون می نمیدونستم کتاب کجا بشم، چون من خیلی مقیدم، اگه آن کتاب قواعد شهید پیشونه هست، این عبارت مرحوم شهید رو به اصطلاح، عبارت شهید رو متاسفانه مرحوم شیخ ناقص نقل کرده. قال شهید، منم خیلی وسواسی دارم عبارتی که نقل میکنه، حتی این کتاب تاریخی که دست من هست مطلبی رو نقل که به مصدر مراجعه، خیلی وسواس خاصی دارم. و قال شهید فی قواعد، اگه قواعد و فواید شهید من دارم، شاید دو سه طبعم دارم، دو سه چاپشم دارم، لکن دیگه نفهمیدم کجا گذاشتم، مراجعه نشد بکنم. و قال شهید فی قواعده بعد قولی قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی و ذکر امثله لذلک. میگم این دیگه من نشد مراجعه بکنم، چون خیلی به این نقل ها چیز ندارم، وسواس خاصی دارم. ما لفظه و اما المعاطات و فی المبایعات فهیه تفید الاباحه للملک و ان کان فی الحقیر عندنا. یعنی ایشون معتقده که معاطات که عمل خارجی است، این عمل خارجی فقط افاده اباحه میکنه، افاده ملک نمی کنه. بخونین عبارت ایشونه که گفتیم، چون من حال نداشتم بودم میریم تو درس میگم که از آیت بخونن، خدا منم یه کمی استراحت میکنم.
از اول قاعدتون
بله،
قد یقوم السبب الفعلی غیر المنصوب ابتداءا مقام الفعلی المنصوب ابتداءا
کتقدیم منصوب یا منصوب با چی؟
اینجا منصوب با ساده در هر دو مورد حذف کرده،
مثلا این شیخ حذف کرده قد یقوم السبب الفعلی و مقام السبب القولی، اینجور آورده
که تقدیم الطعام الى الضیف فانه مغن عن الاذن فی الاسح و تسلیم الهدیه الى المهدا الیه و ان لم يحصل القبول القولی فی الظاهر من فعل السلف و الخلف و کذالک صدقه.
نه از ظاهر من فعل، یعنی تمسک به سیره کرده، از ظاهر من فعل السلف و الخلف، ظاهر بله، این مراد ایشون تمسک بسیار
بله. کذالک صدقت التتبع و کسبت القریب و صاحب و جائزت الملک من کسبت من کسبت و غیرها و علامت الهادی که غمس النعل فی دمه و جعله علیه او کتابت
علامت
علامت الهادی هدی در امام حج
علامه بشه میگن چیزی که بشه
تقلید
و اشعار علامه تعلیم اعلام یعنی جعل علامت بله درست اونم مخواد بگه فعل کافیه. حالا اینا ربطی به قرارداد نداره. خب بفرمایید.
ولوت افر رجعیه و فی مدت الخیار و منزل خیار و تقویل کذالک و کد لمس و به شهوتین. بعد همون عبارت که فرمودین
و این تقویل و شهر لمس به شهوتین قید هر دوست، ولی شاید تقویل قید نخواد لمس مثلا. بعد بفرمایید
اما المواطات و فالمبایعات فتفید و رواحت تصرف لنمیک و امکان فی الحقیر اندنا.
تموم شد؟
بله.
این مثالی که ایشون زد که اصلا بعدش معاملات نیست، بحث معاملات معامله است دیگه. خب
البته بحث خیلی ادامه داره، خیلی ادامه داره. این عبارت شیخ اینجا تمام شد. عبارت شیخ نمیکنه.
یک کمی از بعدش هم بخونیم.
برای فی تسلیم و عوض فی الخلع ان بذلها او قبولها بعد ایجابه و لا تسلیم و دیه فی سقوط القصاص بل لابد من التلفظ بالعفو او بمعناه و لو خصن امامو و از الغانمین به امتن و قلنا به توقف الملک ال اختیار تملک.
خیلی خوب، نه دیگه موارد دیگه است، مصادیق دیگه است که اونو اصلا منظورم رو و این مثال اخیرش هم نیست روشن باشه دیگه. اگه بخوایم وارد شرح عبارت حتی عرض کردم این قواعد شیعه تا اونجایی که ما میدونیم تقریبا جزء اولین کتابهایی است که اصحاب وارد بحث قواعد شدن، از این جهت خیلی ارزش داره. تقریبا بعد از ایشون فاضل مقداد داره، بعد از ایشون شهید ثانی داره، اما انصافا و سنی‌ها قبل از ما دارن و ایشون سعی کرده انصافا هم این کارهایی که بعضی از این قدمای اصحاب ما کردن خیلی قابل تقدیر، این واقعا عجیبه. یعنی وقتی دیدن که یک مثلا مجال واسعی رو اهل سنت باز کردن به اسم قواعد فقهیه، قواعد فقهیه چیزی برزخ است ما بین مسائل فقه و اصول فقه و مسائل اصولیه، همین اخیر هم چند بار توضیح دادیم. و مرحوم شهید یا مثلا مرحوم شیخ طوسی در مقصود، اینا هدفشون این بود که اهل سنت که تفریعات زیادی آوردن ما هم دنبال تفریعات بریم، لکه نتیجه رو با فقه اهل بیت بگیم. این کار خوبیه دیگه انصافا. مثل این که الان فرض که مثلا قوانین بین المللی هست، سعی میکنن حاشیه در حاشیه نظر اسلام یا نظر شیعه رو طرح بکنن. اینها بسیار کار خوبیه و کار و فروع زیادی رو سعی کردن برش متفرع بکنن. البته دقیقا کلمه قاعده فقهیه مصطلحش واضح باشه، اوائل خیلی نبود. فلا یحکم به ترتب المقصود اثر المقصود علیها کما نبه علیه الشهید فی کلامه المتقدم من ان السبب الفعلی لا یقوم مقام السبب القولی فی المبایعات. که سبب قولی عرض کردم این اصطلاح اون زمان بود، بعدها این توسعه بیشتری پیدا کرد، به این صورت در آمد: ابراز اراده در باب قراردادها یا به لفظ یا به نوشتن یا به اشاره است یا به فعل یا به سکوته. مثلا میگه این کتاب فروختی، به اینقدر ساکت میشه، میگه این خودش ابرازه، همون سکوتش ابراز اراده است. مهم اینه که یک نحوی ابراز اراده بشه، خود سکوت هم ابراز. عرض کردم اونطور که در این کتابای معاصر من دیدم در اغلب قوانین موجود در اروپا و غیره سکوت قبول نکردن در اکثرشون. نعم اذا دلت دلیل علا ترتب اثرن علی حکم به و این لم یکن مقصودن. مراد مرحوم شیخ انصاری اینه که اگر دلیل آمد که یک اثری بار میشه، یعنی اباحه، مرادش اینه. مراد مرحوم شیخ در اینجا دیگه ما مجبوریم عبارت شیخ بخونیم. بله خدا رحمت کنه که از بزرگان میفهمم. گاهی ما در درس آقای بروجردی بودیم، آقای بروجردی به یک مناسبت یا شاید هم این بحث مثلا مناسبه دیگه بود، ایشون میفهمد که در مکاسب عباراتی هست که اگر کسی بخونه و معنا درست بکنم بهش اجازه اجتهاد میدم. اون خودش درست به اجازه اجتهاد. به هر حال انصافا مکاسب بعضی جاهاش خیلی ایشان دقت نظر بکن. و یه مشکل در این جنه من عمدن خوندم دیگه، ما نمیدونیم حالا این سرش از کجا آمده، چون من نشد مراجعه بکنم به مقدمه کتاب. این جلد 3 سنون دست من، یکی دو مرتبه مراجعه کردم، الان تو ذهنم نیست. ایشون از نسخه ف به قول خودش، نسخه ف که الان دقیقا تو ذهنم نیست اوصاف این بلا
نسخه
ف میگم اوصافش تو ذهنم نیست که مثلا مصحح نبوده، دستکاری کردن کسی دیگه نوشته. در نسخه ف این عبارت اصلا چپه نوشته. در این چاپی که الان داریم اذا دل دلیلو علا ترتب اثرن علی حکم به و ان لم یکن مقصودن. این خب ظاهر عبارت اینه، دلیل آمد که اباحه حاصل میشه، حکم میکنیم به اباحه اگرچه اباحه مقصود نیست، مقصود تملیک بود، اباحه بار میشه. این که عبارت ظاهر عبارت، اینی که الان ما به حسب ظاهر از عبارت، اما ایشون نقل کرده اینطور: اذا دل دلیل على عدم ترتب الاثر علیه. اینجور است چپه اثر شده عدم الاثر، در اینجور که در حاشیه نقل کرده نسخه فیزیه. الان من نمیتونم، یعنی یه وقتی میگم مراجعه کم شد البته چند ماه پیش، چون من معتقد نیستم مجرد ذکر نسخه مؤثر باشه، نسخه ها باید توصیف بشن. مثلا نسخه فقط به این نشه مثلا تاریخش فلان فلان، ارزیابی هم بشه، مثلا کل نسخه موارد صحیح تو زیاده، غلط تو زیاده، اشتباه. چون همیشه عرض کردم این مستنسخین یا عالم بودن یا کاتب بودن، این کارشون استنساخ بود. اگر کاتب بودن که نمیفهمیدن مضمونش چیه، قرار بود با هم بگم. اگر هم عالم بودن خودشون دستکاری میکردن، نمیدن مطلبی که ایشون گفته درست نیست، یه چیزی خودشون. هم مستنسخ عالم مشکل داشت، هم جاهل، هر داشت یک مشکلی داشت. این شناسایی این که این مستنسخ کسی که این نسخه داشته، این دستکاری کرده، دیده جور در نمیاد. نه کردن در این کتاب نهج الفصاحه اولش داره که میگه مثلا من یک نسخه که تاریخ نمیشتم به مطبعه از مثلا فلان به هند رن. وقتی که تصحیح به سوال خودشون ورقه اول آوردن نوشه چین، گفتم آقا چرا نوشه چین؟ گفت این به هند رفته، چین رفته. گفتم خب به تو چه برموده؟ من مؤلف کتابم نوشتم به هند، تصحیحش کنیم به هند. باز ورقه دوم که باز نوشته به چین، گفتم آقا چرا من نوشتم به هند؟ گفت نه به هند نرفته، چاخونه ها، گفت این به هند نرفته، این به چین رفته. قرص به آخرش هم چین چاپ کرده، قبول اگر بودی که ما گفتیم چاپ. قرص این یک مشکلی همیشه در تاریخ با داری، مستنسخی که عالم باشه دستکاری میکنه، مستنسخی که جاهل باشه خرابکاری میکنه. دو خیلی شناخت نسخ خطی خیلی دقت کنید. اینا خیال میکنه بگه نسخه فلان نسخه فلان، این کفایت نمیکنه. یه نظر اجمالی کلی از اون نسخه باید بشه، کاملا ببینه نسخه رو، مقایسه بکنه. خودشم خود این آقام که میخواد تحقیق کنه اهل فضل باشه، اهل علم. برازم این که در اینجا ارادل دلیل و علاد عدم ترتب الاثر علی یه کم و به بعد نقطه گذاشته، یعنی به این مقدار تمام شده. نمیدونم حالا نفهمیدیم نسخه فه دقیقا چجوریه. علایه حالا من فکر میکنم شاید این بهتر باشه، این نسخه، نسخه فه. یعنی اذا دل دلیل علا عدم ترتب، ترتب یعنی ملک، اونجا اثر یعنی اباحه، اینجا اثر یعنی ملک. اذا دل دلیل علا عدم ترتب الاثر یعنی ملک، ترتب الاثر یعنی اباحه. این به نظرم اوفق به قواعده، این یکی. البته اوفق از همه قواعد اینه که اذا لم يدل الدلیل، باید اینطوری میگفت ایشون، چون ایشون میگه اذا دل الدلیل، دلیل شما چی؟ همین کلمات اصحاب روایتی که نمیدیم که لا ترتب الملک بر معاطا. اصلا این عبارت شیخ خیلی عجیبه، چه اثر بخونیم چه عدم الاثر بخونیم، داره ایشون اذا دل، اون دلیل عبارت فتاوایی است که ایشون از اصحاب برده. خب این اول کلامی که این فتاوا ارزش داره نداره، بحث سر اینه. دلیل لفظی، حالا فرض کن شافعی داره بله آقا معاطات کافی نیست، مالک استادش گفته معاطات کافیه، ما ادندل عرف بیان، حنبل احمد ابن حنبل شاگردش، اون استادش و شاگردش گفتن کافیه، ایشون گفته کافی. ما تو روایاتمون که نداریم که، لذا اگه باز فنی تر می‌خواست فکر بکنه مرحوم شیخ، اذا لم يدل دلیل علا باید اصلا لم یدل میگفت، نه اذا دل دلیل
و امکان مقصود
نه، بله و این لم یدل
اجماع
نمیتونم، اجماعی که ادعا نشده که علا یا حالا اگر اجماعی آمده اجماع بر اباحه است،
اجماع
ابن زوهر تو مگر اجماع، اگر اجماع باشه اون باید بگیم که همون اثر ترتب اثره، اگر نظر ایشان رو اجماع باشه ترتب اثره به معلوم چیز باید باشه، وجودی باید باشه. یعنی اذا دل دلیل، وقتی مرادش از دلیل همین اجماع مثلا یا تلقی اصحاب یا فتوای الان به هر حال یا شهرت فتوایی بین اصحاب، علا ترتب اثر علی یعنی ترتب اباحه، حکم به این اثر به این اباحه و ان لم یکن مقصودا، اگر که این اباحه مقصود نبود، مقصود تملیک بود. عبارت میگم این به ان لم یکن مقصودا هم از این ذیل معلوم نمیشه بوده یا نبوده، چون تو ذیل اینقدره علا عدم ترتب الاثر علی یحکم به، بعد نقطه گذاشته نه ویرگول یا مثلا دو سه تا نقطه، یک نقطه گذاشتی یعنی عبارت در اون نسخه تا اینجا تمام میشه. این ان لم یکن، چون الان اون کتاب نسخه که نداریم، ایشون هم که توضیح کافی نداده که اون ذیل و ان لم یکن مقصودن در نسخه بلاغا
شماره روشون بحث حکم بهزاده، یعنی اختلاف
نسخه
تا اینجاست.
نه میدونم یحکم بهزاده بعد نقطه گذاشته، مگه ملتفت نه مال چاپخونه باشه، بعد از یحکم به نگاه بکن نقطه گذاشته میفهمم من خود خرید این صناعتم بگو، لکن عادتا دو سه نقطه میزنن تا بقیه عباره یا قدم یا الخ مینوشه این چیزی باید بنویسه. این به این لم، چون به این لم یکن مقصود با این نمیخوره که، چون عدم ترتب اثر این لم یکن مقصود این چی بلا
نمیشه نسخه فرشته
نسخه چیه؟
نسخه فیضیه
اشتباه است. من نمیدونم. ما خیلی در این جهت خیلی راحت میگیم نمیدونیم، چون گفت بعضی نشسته خونم بعضی شکسته خونم، چون بالاخره ما نمیدونیم نسخه اصلی شیخ. من یه مقدمه عرض کردم، ما از مکاسب نسخه خط شیخ نیست، تیکه‌ایش در داج و در مشهد وجود داره. توضیحاتش هم عرض کردم، این نسخه در نسخه های خط شیخ در خاندان ایشون موجود بود. یکی از اسوات ایشان، یعنی چون ایشون پسر نداشتن دختر داشت، یکی از به اصطلاح نواهای دختری ایشان همین خاندان سبت و شیخ، شیخ نه سید، چون یه نوه به یه دخترش به سید داره، دخترش به شیخ. اسوات هم دو جورن سید و شیخ. به من گفت که مرحوم جد ما و پدر ما از نجف برای مثلا دیدنی آمد تا شوشتر یا دسفول، وقتی که اهالی اصرار کردن که ایشون بر نگشت، اون نسخ شیخ از بین رفت، نو سرش از بین رفت. ایشون که برای من نقل کرد این نقل، حالا یک تیکش رسیده به مشهد، من نمیدونم اون چجوری رسیده. اونطوری که من از ایشون از مرحوم آش احمد سبت و شیخ شنیدم، گفت علتش این بود، این نسخ موجود بود، بعد جد ما یا پدر ما نمیدونم، حالا اونی که شما منم تردید آمدن به دسفول یا شوشتر برای زیارت، اما نگه داشتن ایشونو. بعد من میگفت چی شد اینو تو شط ریختن سوزوندن، یک بلاخره اون تلف شد، اون نسخه اصلی خط شیخ رحمه الله طبق تصور ایشان تلف شد. این راجع به این مطلب. البته این مطلب چون الان وقت ما کمی کمه، من اشکال دوم شیخی میخونم، برمیگردم به اصل قاعده العقود تابعتون للقصود، مثل همون قصه المؤمنون ناس مسلطون. این قاعده العقود رو هم تمامش بکنیم که دیگه این هم بهش تمسک نشه. و ثانیاً ان تخلف العقد عن مقصود المتبایعین کثیرون، دیگه آقایانی که بعد از شیخ آمدن دیگه اینجا حاشیه زدن، دیگه بخوام اونا رو متعرض بشیم دیگه طول میکشه. فانهم اطبقوا على ان عقد المعاوضه اذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين على قيمه، القيمه مفعول زمانه، زمان قیمت، یعنی اگر کتاب فروخ به فرض کنید 10000 تومان، بعد معلومه معامله فاسد بوده و کتاب تلف شد، قیمت کتاب رو باید بده نه 10000 تومان، مثلا قیمتش 8000 تومانه یا قیمتش 15000 تومانه. کل به اصطلاح عقد یضمن به صحیح یضمن به فاسده، مراد شیخ اینه یضمن به صحیح، یعنی یضمن زمان بدل، بدل جعلی ثمن به اصطلاح، یضمن به فاسده قیمت، یعنی بدل حقیقی. اگر عقد بیع صحیح بود مقابل کتاب 10000 تومان، اما اگر همین عقد فاسد بود، فرض کنید کتاب در واقع 15 تومانه و تلف شد، اون باید 15 تومان بده نه 10 تومان. وقت شیخ اشکالش اینه که اینجا در وقتی که قصد کردن 10 تومان قصد کرده، اما عملا 15 تومان واقع روشن شد. این که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، ایشون میگه که یو اثر و فی زمان کل من العوضین، لذا در بعضی از نسخ داره بالقیمه. حالا القیمه هم میشه خون به نصب بخونیم مفعول زمان، یزمن القیمه لإفادت العقد الفاسد الضمانه، ضمان مفعول افاده، الضمانه عندهم فی ما یختزیه صحیحو کل عقد یغمنو به صحیحه یغمنو به فاسده. فقط نکته اینه که در باب صحیح مقابل به اون بدل جعلیه، به اون سمنه، به اونی که قرار داده، اما در فاسد به بدل حقیقیه. پس قصد کرده بود بدل جعلی رو، اما واقع شد بدل حقیقی. پس الاغو تابعتون لقصود درست ما انهما لم یقصدا الا ضمان کل منهما بالآخر. این مراد از کلمه آخر در اینجا بالآخر یعنی به زمان بدلی جعلی. این یک اصطلاحیه. اونی که در عقد واقع میشه بهش میگن جعلی، اونی که در بازاره بهش میگن حقیقی. پس کتاب رو قرار داد در مقابل 10,000 تومان، اگر عقد صحیح باشه همین 10,000 تومان، اگر عقد فاسد باشه قیمت کتاب در بازار 15 تومان باشه و کتاب تلف بشه، اون وقت به جای کتاب ازش 15,000 تومان میگیرن. چون اون بر خب ایشون میگه با این که این قصد نشده و توهم و ان دلیل هم علی ذلک قاعدت و علیت. کرارن عرض کردیم یک قاعده ید میگیم اصطلاحا، یعنی ید اماره ملکیت، این قاعده ید. یک قاعده ید میگیم که اینم درست نیست، باید میگفت قاعده تو علل ید، اصطلاحش اینه، یا قاعده تو ضمان الید، این صحیحش اینه. این قاعده ید که ایشون اینجا فرموده قاعده زمان یده، نه قاعده ید که امارت ملکیته. شاید هم از نسخه ایش خطیشون افتاده. قاعده تو علل ید باید اینجوری باشه. و توهم ان دلیل هم علا ذالک قاعدت و علالیت، نه معامله. چون به هر حال من کتاب به طرف مقابل دادم، عقدم فاسد بود، این میمونه به ملک من. میگن آقا کتاب بیشان رد کن، میگه کتاب طلب شده، میگن قیمتش رد کن. علالیت ما اخذت حتی تو عدیه هم. این اصطلاحا اسمش زمان علالیت. روشن شد؟ این فکر میکنم شاید از قلم شیخ و از قلم نساخ کلمه علا افتاده. قاعده ید اینجا مراد نیست، قاعده علالیت مراده. راجع به قاعده علالیت هم چند جلسه سابقا صحبت شد مفصلا و عرض کردیم اساس نداره. قاعده علالیت مدفوعن به انه لم یذکر هذا الوجه الا بعضهم معطوفن علی الوجه الاول. مثلا آقای خویی نوشته نه اصلا دلیلش همین قاعده یده، قاعده علالیت اصلا اون نیست، معطوف نیست و تفسیر اونه. و هو اقدام هما علی الزمان فلاحظ المسالک. انصافش قاعده علالیت در کلمات قدما نیست. اصلا این قاعده کل مقبوض، یعنی کل ما یزمن به سعی یزمن به فاسدن در کلمات قدما نیست. عرض کردیم کرام مرارم قدمای اصحاب ما یه قاعده داشتن، اون چه که در نصوص نیامده نقل نمی کردن. اما این پی ما بعد قبول شده و دلیلش هم قاعده اقدام راسته. انشاءالله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.